میفرستم به جناب جواد سنمراد در استودیو. درود بر شما.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز و محترم.
جناب سنمراد، شما در جریان اتفاقات روز هستید، اینکه عکس العمل هایی داره الان انجام میشه، حرکت هایی، نشست ها و کنفرانس هایی در مورد صحبت هایی که پومپئو کرده و ترامپ همچنین و تصمیمی که الان ترامپ گرفته و سیاست خارجی که به این مرحله منجر شد که با کره شمالی اینها بشینن و رو در رو نشست داشته باشند. همیشه از قبل گفته می شد که کره شمالی جزء اون سه محور شرارت بوده، عراق و کره شمالی و ایران، که با اون دوتا ترامپ در واقع مسئله رو سعی کرده حل بکنه و مونده رژیم جنایتکار آخوندی در ایران. در این رابطه خیلی از افراد، جریان ها، کنفرانس های تشکیل دادن، یکی از اونها هم در واشنگتن بود که من صحبت های متفاوتی در این رابطه شنیدم. یه طرفی گفته شده که نشست خوبی بوده و سعی کردن که بتونن همه در کنار هم قرار بگیرن، تحت یک پلتفرمی برای آینده ایران تصمیم گیری بکنن. از طرفی هم گفته شده که کسانی در این کنفرانس شرکت داشتن که آدمای تجزیه طلب بودن و هر کی داره الان فعلا سنگ خودشو به سینه میزنه و اینها در فکر تجزیه ایران هستند و خبر ناامید کننده است. ولی به هر حال من هر دو رو شنیدم، نمیدونم واقعیت به چه صورت بوده. من خودم در این کنفرانس حضور نداشتم. نظر شما چیه جناب سنمراد در مورد حوادثی که اتفاق افتاده و همچنین در مورد این کنفرانس، اگر که اطلاعی دارین ما رو در جریان قرار بدین لطفا.
کشور ما همونطور که میدونید و گفتید در شرایط بحرانی و انقلابی است. مردم به شدت نگرانن چون که آینده‌ام نامعلومه و گروه‌ها و نیروهای مختلف هم دورخیز برداشتن که قیام و انقلاب مردم رو به سمت دلخواه خودشون بکشن. و در این شرایط، این ظلمت و شبی که در جمهوری اسلامی بر ما مستقر کرده، مانند شبیه که آبستن حوادث، شاعران میگه تا چه زاید شب آبستن است. واقعا مردم نگرانن، نمیدونن که چی خواهد شد. عیسی عباس عبدی گفته که نگران، ناامید، خسته توصیف اجمالی از وضعیت کنونی جامعه ایران است. یعنی مردم نگرانن، ناامیدن و خستن. نگرانن به خاطر اینکه خطر مصادره انقلاب هم وجود داره. یعنی شرایط انقلابی هست، ایران سراسر آشوب و شورشه. از اون طرف مردم نگرانن چون نمیدونن که آینده چی بشه. طبقات و قشرهای گوناگون، به ویژه کارگرا، معلما، بازنشسته ها، زنا، دانشجویان در حال تظاهرات و اعتصابا هستند. حکومت اسلامی هم پاسخی برای آنها جز سرکوب و شکنجه و زندان نداره، چرا که خود حکومت هم سردرگمه. بخشی از این حکومت خواهان ادامه راه رفته در برجام، یعنی کرنش و نرمش بیشتری در مقابل آمریکا نشون بده تا شاید آمریکا جلوی فروش نفت و درآمدهای میلیارد دلاری رژیم رو نگیره و این رژیم به زندگیش ادامه بده، به دزدیهاش و به سرکوبش. بخش دیگر از رژیم، دولت حجت الاسلام روحانی و برجام رو مسئول این وضعیت میشناسه و ظاهرا خواهان ایستادگی در برابر آمریکاست. بدون اینکه صرف نظر از شعارهایی مانند اقتصاد مقاومتی راه حلی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه بده. بنابراین پایینی‌ها دیگه تحمل ادامه این وضع رو از دست دادن، بالایی هم دیگه نمیتونن حکومت کنن. پس این هموش تعریف شرایط انقلابی است که نشون میده این حکومت رفتنیه. و به همین دلیل هم گروه ها و نیروهای مختلف داخلی، خارجی، به ویژه پس از قیام دیماه دورخیز برداشتن که قیام و انقلاب مردم رو به سمت دلخواه خودشون بکشونن. در این مقطع زمانی مردم ایران، به ویژه طبقات کارگر و زحمتکش و محروم که امکانات مالی و تبلیغاتی و صدای بلندی ندارند باز هم در معرض خطر مصادره انقلابشون هستند و در حقیقت علت مهم تردید و نگرانی مردم در براندازی این رژیم هم همین ترس از مصادره انقلابه. بنابراین من میخوام قدری راجع به این مبحث خیلی مهم مصادره انقلاب صحبت کنم. خواسته های مردم در انقلاب طولانی، میدونید یک انقلاب طولانی بر ضد شاه و دربار پهلوی از همون فردای کودتای سیاه 28 مرداد 32 در ایران آغاز شد که خواستش چی بود؟ آزادی بود، استقلال بود و عدالت اجتماعی، زیرا اینها رو ما نداشتیم و برای این خواسته ها به خصوص برای آزادی مردم اون همه فداکاری کردن. سرانجام شاه در سال 1357 از کشور فراری شد. آخوندها ولی گفتن نه، شما برای آزادی و برای استقلال و برای عدالت اجتماعی نبود که انقلاب کردید، بلکه برای اسلام انقلاب کردید. در صورتی که در زمان شاه مردم کمبود اسلام که نداشتن، تا میخواستن حسینیه و تکیه و مسجد و حرم و امامزاده داشتن، مجالس روزخانی مجلل برگزار میشد. برخلاف روشنفکران در اون زمان، آخوندها از آزادی و امکانات فراوان برای تبلیغات اسلامی خودشون برخوردار بودند. هر سال هزاران نفر در دستجات منظم به حج اعزام و حاجی می شدن. اذان و مراسم مذهبی دائما از رادیو به گوش می رسید. پس مردم برای به دست آوردن این چیزها انقلاب و جانفشانی نکردند، بلکه برای رها شدن از استبداد و حکومت فردی، یعنی برای آزادی بود که انقلاب کرده. در بهار 58 من خوب یادمه، مردم شعار می دادن در بهار آزادی جای شهدا خالی. در رفراندوم شرکت کردن مردم تا بر سرنگونی سلطنت سهه بگذارن، زیرا مردم آزادی و دموکراسی می خواستند. ولی مصادره کنندگان اسلامی انقلاب همان آزادی های پیشین را هم از مردم گرفتند و آنان را به اسارت خود و شریعت اسلامی خود در آوردند. بدین ترتیب میتونیم بگیم جمهوری اسلامی انقلاب رو مصادره کرد. در انقلاب واقعیت اینه که طبقات و قشرهای، در آینده همینه، طبقات و قشرهای گوناگون با خواسته ها و منافع گوناگون شرکت میکنن. آنها درخواست براندازی حکومت دارن و در این درخواست اشتراک دارن، ولی در آن چه میخواهند جانشین این حکومت کنن اختلاف دارن. اینجاست که در تجربه های فراوون میبینیم، الان تجربه هاش هست، مثلا نمونه هاش انقلاب های رنگی است که در گرجستان شد، در اوکراین شد، در جاهای دیگر شد. در همین بهار عربی میبینیم مردم چه خواسته هایی داشتن، در لیبی، در مصر، در سوریه، در تونس، ولی به اون هدف هاشون نرسیدن. بنابراین در تجربه های انقلابی میبینیم که همیشه یا بیشتر مواقع اقلیتی با امکانات مالی و تبلیغی و سازمانی بیشتری که نیروهای خارجی و داخلی در اختیارشون میگذارن، انقلاب را مال خود و آن را مصادره میکنن. مردمی که در انقلاب شرکت کردند بعداً با کمال حیرت میبینند که ثمره رنج ها و خون های اونها دزدیده شده و آن همه اشک و رنج و خون بیهوده بوده و حتی ثمره معکوس داده است. اینه که اینجا ما در ایران خودمون شاهد بودیم، مثلا مصادره احزاب و سازمان‌های انقلابی رو مشاهد بودیم. در سال‌های پیش از بهمن 57 دو تا سازمان داشتیم، یکی سازمان چریک‌های فدایی و یکی سازمان مجاهدین خلق، که با فداکاری صادقانه‌ای که نشان می‌دادن، مردم به ویژه جوانان دانش آموز و دانشجو رو مجذوب خود کرده بودند و سواک شاه هم تمام نیروی خود رو برای مقابله با آنها صرف کرده بود و رهبران اصلی آنها را هم کشته بود. بنابراین به هنگام برآمد انقلاب، در حالی که هزاران جوان مشتاق جذب این سازمان ها می شدند، کسانی آمدند و رهبری این سازمان ها رو گرفتند، مصادره کردند. میراثدار اون همه شهید فداکار شدند که با رهبران اولیه و آرمان هایشان فاصله بسیار داشتند. دیدیم که با کمال تعجب مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق رو مصادره کرد و اون رو وسیله‌ای برای ارضای جاه طلبی های خودش کرد. عده‌ای هم سازمان فدایی رو مصادره کردن و آن را به اون صورت درآوردن که دیدیم هنوز هم دست از آن میراث خواری بر نمی‌دارن. دیگه مصادره تظاهرات. همین در زوریخ ما شاهد بودیم که تظاهرات چگونه میشه مصادره بشه. مثلا در پس از اون تظاهرات دیماه مردم، تظاهرات شورانگیز در صد شهر ایران، در زوریخ هم فراخوان داده بودند که در زوریخ در ژانویه این اتفاق افتاد. در زوریخ به پشتیبانی از تظاهرات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی قرار بود یه تظاهراتی برگزار بشه، ولی به موقعی که ما رفتیم دیدیم جلو این تظاهرات پرچم بسیار بزرگ کردستان و عکس‌های بزرگ و فراوان اوجالان رهبر پیکاکای ترکیه حرکت میکنه. پرچمی از ایران دیده نمیشه. در عوض تا چشم کار میکنه پرچمهای کردستان، عکس‌های اوجالان، پرچمهای حزب دموکرات کردستان دیده میشه. گاردهای محافظ تظاهرات همگی لباس متحد شکلی داشتند که روی سینه و پشت آن عکس بزرگ اوجالان بود. ایرانیانی که برای پشتیبانی از مردم محروم و دربند ایران به این تظاهرات آمده بودند شگفت زده شده یا فرار میکردند و به دسته کوچکتر عمدتاً سلطنت طلب که در جای دیگر زوریخ ایستاده بودند میپیوستند و یا ناخواسته در این تظاهرات ناسیونالیست های پانکردی حرکت میکردند و رهبری اوجالان رو میپذیرفتند و تبلیغ میکردند. بنابراین سربازان گمنام امام زمان در ایران بهتر از این نمیتوانستند تظاهرات به حق مردم ایران را به تباهی و بنبست و نابودی بکشند. میلیون ها دلار سرمایه گذاری عربستان و جاسوسان اسرائیلی و آمریکایی بهتر از این نمی توانستند بکنند. سازمان دهندگان ظاهری این تظاهرات ناسیونالیستی پانکردی خودشون رو ایرانی و چپ و سوسیالیست و انترناسیونالیست و در راه کارگر معرفی می کردند و می کنند، ولی چنان که این تظاهرات آشکار ساخت کاملا ضد ایرانی، ضد سوسیالیست و ضد کارگر عمل کردند. وقتی می گفتیم این عکس های بزرگ اوجالان پیشا پیش و پشت سر و چپ و راست چیست و مگر ما آمده این در تظاهرات پیکاکای ترکیه شرکت کنیم، می گفتند اینها آمده اند از ما پشتیبانی کنند. International Solidarity. در حقیقت آنها را آورده بودند که تظاهرات ایرانیان را به نفع ناسیونالیسم کردی مصادره کنند که کردند. اشکال این آقایان به ظاهر چپ که دنبالچه ناسیونالیست های قومی و پروردگاران پولدار و زوردار آنان می شوند همان اعتقاد دوگماتیک آنان به حق تعیین سرنوشت ملل تا حد جدایی است. اینان این اصل ناسیونالیستی چارتر آتلانتیک چرچیل و روزولت را که بعداً در قوانین سازمان ملل هم برای آزادی مستعمرات شناخته شد یک اصل مقدس مارکسیستی لنینیستی می پندارند. آنان میگویند حاضرن با یک رفراندوم محلی میلیون ها متر مربع وطن خود را دو دستی به ناسیونالیست ها و نژادپرستان قومی و اربابان آمریکایی و اسرائیلی آنها تقدیم کنند. بدین ترتیب آنان به جای خادمین به طبقه کارگر به صورت خائنین به وطن در می آیند و به جای متحد کردن کارگران همه ایران برای انقلاب بر ضد حکومت سرمایه‌داران اسلامی خواهان مرزکشی‌های قومی و نژادی یعنی جنگ و برادرکشی در ایران می‌شوند. اینها در این تظاهرات عاجزانه می‌پذیرفتند که رودست خورده و گول خورده‌اند، ولی نمی‌پذیرفتند که همین دیدگاه غلط آنهاست که باعث می‌شود آنان گول ناسیونالیست‌های را بخورند و آلت دست آنان شود. وقتی شعار بلندگوهای آنان ملیت‌های ایران را فریاد می‌زند و از طرف دیگر اینان حق ملیت‌ها در جدا شدن را در برنامه خود دارند، پس به طور کاملا منطقی با تجزیه طلبان همراه و همکاسه می شوند. چپ‌هایی که بزرگانشان درس دیکتاتوری پرولتاریا به آنها داده‌اند خودشان و کارگران را به زیر رهبری ناسیونالیست‌های قومی کشیده‌اند و اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت انقلاب و کشور را به آنها می‌دهند و نقش جناح چپ احزاب و دسته‌های ناسیونالیست قوم‌گرا را ایفا میکنن. این یه مثالی بود از مصادره تظاهرات من خواستم بزنم. در ادامه همین میخواستم چیزی که بگم اینه که متاسفانه هم اکنون در کردستان ایران درگیری های نظامی ادامه داره، همچنین در بلوچستان درگیری نظامی با تجزیه طلبان ادامه داره. در اشنویه و سرباباد به قول فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در هفته گذشته 16 تروریست به قول او 16 تروریست کشته و زخمی شدند. حزب دموکرات کردستان ایران نیز اعلان کرده است در شامگاه عین بیانیه‌اش، در شامگاه 18 خرداد 97 درگیری مسلحانه ای ما بین نیروی پیشمرگه کردستان و نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سیاه کوه در منطقه اشنبیه روی داد که طی آن 9 پاسدار کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. در این بیانیه حزب دموکرات ضمن تکذیب کشته شدن 7 پیشمرگه آمده، پیشمرگه های کردستان هیچ زیانی ندیده و در سلامت کامل به سر میبرند. به نوشته رادیو آلمان، رحیم رشیدی روزنامه نگار کرد مقیم واشنگتن میگوید خروج آمریکا از برجام و فشار اقتصادی به ایران سبب شده است. اینو روزنامه نگار کرد نوشته. میگه خروج امریکا از برجام و فشار اقتصادی به ایران سبب شده است که برخی تحرکات در مبارزه علیه رژیم ایران به وجود بیاید. به گفته او در این هفته اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون کرد نشست‌های رسمی با مقام‌های آمریکایی خواهند داشت. بنابراین همونطور که شما هم گفتید، در هفته گذشته جلسه ای به مدیریت آقای علیرضا نوری‌زاده که معلوم است ایشون چه خطی دارن و از کجا پول میگیرن، به مدیریت نوری‌زاده شامل این کنفرانس و جلسه شامل نمایندگان کنگره ملیت‌های ایران فدرال و سلطنت طلبان بوده که در واشنگتن برگزار شد و در آن گفته شد که ایران باید به 6 تکه تقسیم بشه. این گونه کنفرانس ها و آن درگیری های نظامی در کردستان و بلوچستان و خوزستان هدیه ایست به جمهوری اسلامی، زیرا نگرانی مردم را نسبت به مصادره هر گونه حرکت آنها به نفع تجزیه طلبان و در جهت سوریه ای شدن ایران افزایش می دهد. مردم را نگران می کنه، بنابراین انقلاب ایران رو به عقب می دازه. اما سلطنت طلبان در واشنگتن چه می خواهند؟ آقای فلاحتی از صدای امریکا در هفته گذشته مصاحبه‌ای با رضا پهلوی منتشر کرده که یادآور مصاحبه‌های آیت الله خمینی در پاریس پیش از مصادره قدرت در بهمن 57 است. خمینی یادتون باشه در اون زمان در پاریس میگفت مردم خودشون حکومت خواهند کرد. من به قم میرم، حتی کمونیستا هم آزاد خواهند بود. روحانیت حکومت نخواهد کرد، از این حرفا. رضا پهلوی هم امروز پیش از رفتن به ایران و گرفتن کاخهای پدرش و تکیه بر تخت 2500 ساله استبداد و تسلط بر روزانه صدها میلیون دلار رانت نفتی میگوید من جمهوری خواهم. ایشون گفته من جمهوری خواهم، من پادشاه سمبولیک خواهم بود، دموکراسی، آزادی، از این حرفا زده. البته یه جام گفته که علاوه بر کارگرا، چون بیشتر کارگرا و محرومان جامعه هستن که انقلاب میکنن و قیام کردن و تظاهرات میکنن و اعتصاب میکنن، گفته که طبقات مرفه هم بکنن، طبقات متوسط و رفاه مرفه و رهبری هم به اونا به عهده بگیرن. واقعیت این است که اگر مردمی لایق دموکراسی یعنی حکومت خود بر خود باشند، نیازی به آقا بالا سر سمبولیک با ژن بهتر صادر از آمریکا ندارند. و اگر لایق دموکراسی هم نباشند و به دلیل ریشه های فرهنگ استبدادی نیاز به آقا بالا سر و شاه و ارباب داشته باشند که در آن صورت با ساختار اقتصاد نفتی دیکتاتور پرور و همان فرهنگ ریشه دار استبدادی، برگشت سلطنت یعنی برگشت استبداد و سانسور و سرکوب و سیستم طبقاتی و تسلط دین و خرافات و روحانیت و همه چیزهای ارتجاعی دیگر. بنابراین بیهوده نیست که طبقات پولدار در این مقطع و واشنگتن و صدای آمریکا و بی بی سی و صدها تلویزیون و شبکه با روش‌های گوناگون برگشت سلطنت را می‌خواهند به مردم ایران تحمیل کنند. ولی مردم ایران 40 سال پیش برای رهایی از ستم شاهی به ستم دینی راضی شدند و اینک برخی خسته از ستم دینی به برگشت ستم شاهی هم حتی متاسفانه راضی میشن. ولی تاریخ بلند ایران به ما چه درس میده؟ درس میده که این دو نهاد ارتجاعی همیشه دست در دست هم ما را سرکوب کردند. به قول فردوسی این هر دو از یک گوهرند و زیر یک چادرند. فردوسی میگه نبی تخت شاهی بود دین به پای، نبی دین بود شهریاری به جای. این است که این حالتهای مختلفی است که مصادره انقلاب الان ممکنه در ایران اتفاق بیفته و مردم ایران به این جهت نگرانن.
البته من سخنان علیرضا نوری‌زاده رو شنیدم و سخنان هشبت رئیسی رو که صحبتاشون با هم متضاد بود. علیرضا نوری‌زاده میگفت که صدای خیلی در اومد، نگران هستن که فکر میکنن که با مصیبت ها الان نمیدونم میخوان تجزیه طلبان نشستن، میخوان ایران تجزیه بکنن و میخوان فدرال بکنن. این صحبت رو گفت، این صحبت ها اصلا نبود به این صورت. همه فکر کردن که خب یک رژیم سکولار خواهد بود و جایی بر نیروهای مذهبی هم اونجا نخواهد بود و نبوده. مثل اینکه در این نشست و صحبت از این بود که چه اشکال داره مثلا اگر یک وزیری از انتخاب بشه که سنی باشه یا مثلا کرد زبان باشه یا ترک زبان باشه یا عرب زبان باشه و هر کسی از به لحاظ لیاقتش باید بهش موقعیتی و کار و سمعی داده بشه و نه اینکه مثلا فرزن مثل آخوندا که مدیریت در دست آدمای نالایق افتاده ولی به نظر خودشون مکتبی هستن و براشون حفظ نظام از اوجب واجبات و غیر ذلک. حشمت رئیسی هم نظر شما رو داشت، میگفت این افرادی هستن اونجا تجربه زیادی داره در مورد همین کسانی که در حزب دموکرات هستن و چه اشتباهی قبلا کرده بودن، چون حشمت رئیسی هم خودش یه آدم خیلی فعالی بوده و فکر میکنم از فدایان شریکای فدایی بوده اگر که درست متوجه شده باشم. به هر حال نمیدونه آدم که چه تضمینی وجود داره برای کسی که میاد بر سر قدرت قرار میگیره. همه حرفای خوبی میزنن قبلش ولی وقتی که میان و در رأس قدرت قرار میگیرن تغییر میکنن و دوچار کش شخصیت میشن و قولهاش رو فراموش میکنن. این مسئله بی‌اعتمادی همه جا وجود داره و این هم باعث میشه که ضربه بخوره مقاومت مردم ایران که نمیدونن باید چیکار بکنن، به حرفی که گوش بدن. متاسفانه تجربه 40 سال باعث شده که مردم واقعا میترسن به کدوم سو برن و همجهت باعث شده که 40 سال عمر این رژیم دوام پیدا کرده.